أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثمون در جلسات گذشته به این نقطه رسید که در دستبندی شخصیت‌های علمی شیعه در عصر حضور ما سه جریان علمی متمایز رو تشخیص میدیم. یکی جریان متکلمان یا خط کلامی شیعه است. این رو در جدولی که اون جلسه خدمت دوستان ارائه کردیم وجود داشت. جریان دوم خط حدیثی اعتقادی شیعه بود و سوم جریان متهم به قلوب بود. گفتیم این گروه را از خط قلوب تفکیک میکنیم. در میان این جریان تمرکز اصلی رو بر روی خط کلامی گذاشتیم. گفتیم به دلایل متعددی که بخشی رو از این به بعد گفتگو خواهیم کرد، بین متکلمان اصل حضور چهار شخصیت از بقیه ممتاز هستند و در آثار از آثار کهن تا آثار دوره متأخر اونها رو به صورت متمایز مطرح کردند. وقتی ما تحقیقاتمون رو ادامه میدیم، این چهار شخصیت رو صاحب چهار سبک کلامی و رویکرد کلامی شیعی میبینیم که علارغم اشتراکاتی که از اونها بحث میکنیم، اختلافاتی هم در بین خودشون داشتند. حالا این اختلافات محتوایی یا روش شناختی است، بحث از این به بعد ماست. اون چهار شخصیت رو مقدم بر همه زراره قرار دادیم، زراره ابن عیان و خاندان زراره، به خصوص اگر اون جدول
پیش
دید دوستان باشه، در رأس
این روح
حمران ابن عیان برادر بزرگ زراره
برداره
و
فرزندان
زراره عبدالله و
عبدالله،
این دو از داخل در این مدرسه
کلامی قرار دارد.
عبدالله ابن بکیر
فرزند برادر
زراره از این جمع هست. علاوه
بر این
گروه های دیگری هستند که به عنوان متکلم معرفی
نشدند
اما متصل به این مدرسه کلامی هستند. در اونجا اشاره کردیم، در نقشه هم آوردیم کسان رو که به صورت ابری یا خط مواجهشون دادیم. گفتیم این کسانی هستند که از خط حدیثی اعتقادی ما هستن اما متصل به این خطوط کلامی هستند. از کسانی که به این خط نخست و مدرسه نخست مرتبط بودند، محمد ابن مسلم رو نام بردیم، برید ابن معاویه اجلی رو نام بردیم و کسان دیگری که حالا به مناسبت بحث‌های محتوایی پای اونها در میان میاد. خط دوم به لحاظ تاریخی هم به نوعی
نگاه کنیم،
مؤمن طاق هست. از نظر سنی مؤمن طاق گفتیم برخلاف زراره یک شخصیت عرب اصیل هست. سابقه تشیع او در اعقاب او وجود داره. از زمان اون چی که می دانیم امام سجاد علیه السلام، پدر او، جد او، عموی او از اصحاب
اهل بیت بودند.
متکلم برجسته است. نقاط اتفاق و اختلافی را هم با سایر مدرسه های جاودانه داره. بعد هشام ابن سالم بود.
بر
پایان و در نقطه اوج کلام دوران حضور
از هشام ابن
حکم نام بردیم، هم به لحاظ وفور شاگردان هم به لحاظ تولید نظریه های کلامی هم به لحاظ کیفیت آثار کلامی بر سایر شخصیت ها برجستگی داره. و گفتیم که اگر قرار باشد در دوران حضور چهار نفر متکلم نام ببریم، از این چهار شخصیت نام میبریم، اگر قرار باشد یک نفر رو نام ببریم، بی تردید همه اتفاق دارن که هشام بن حکم در رأس متکلمان شیعه امامی است به حضور. از این جلسه به بعد ما میخوایم این چهار مدرسه رو از چند زاویه مورد بررسی
قرار میدیم.
تقریبا یه تعهدی هم داشتیم که من به جای اینکه محصول مباحث رو بگم، سعی میکنم به صورت یک روش حالا نسبتا اجتهادی مسیر رسیدن به اون نتایج رو هم با همدیگه مرور کنیم، یعنی بحث رو کاملا از این دریچه دنبال کنیم. این چهار شخصیت رو وقتی ما مرور میکنیم، خب کاملا برجسته است که هر کدام از اینها ایده ها، مقالات، اندیشه هایی دارن و هر کدام یک شخصیت ها و آثاری رو تولید کردن. ما از دریچه اون شخصیت ها و آثار که اندیشه اونها راه پیدا میکنیم. خب نکته اول این است که تقریبا میشه گفت هیچ کدام از آثار این شخصیت ها مستقیما بر جای نمانده. یکی از دشواری های ما در تحلیل دوره حضور فقدان آثار دست اول از متکلمان عصر حضور هست. اون چه باقی مانده قبلا گفتیم در چه آثاری اینها در واقع قطعاتش موند
و ما
چگونه باید از این منابع این مطالب رو استخراج کنیم. آثار بر جای مانده از این شخصیت ها، خب یکی گفتیم کتاب های مکتوب اونهاست، گفتیم در این دوره آثار مکتوب
شد.
یکی در باب مقالاتی از اونها منتشر شده و به نوعی توسط دوستان یا مخالفان منعکس شده، یا روایاتی که از اونها نقل شده. از این بعد با این بحث خیلی سر و کار داریم. اعتقادمون بر این است که متکلمان و محدثان متکلم هر دو گروه نقل روایاتشون ناظر است به دیدگاه خودشون هم هست، یعنی لااقل این است که روایت معارض با اندیشه های خودشون رو، اون روایاتی که صریح و دلاله است، نقل نمی کند.
یکی هم
این منبعه که منبع سوم شناخته
اندیشه اون
هاست و منبع چهارم ما برای شناخته
اندیشه اونها
مراجعه به آثار و ایده های شاگردان اونها یا مرتبطان نزدیک به این شخصیت هاست. ما از این چهار میتونیم به اون شخصیت راه پیدا بکنیم، از طریق ارتباطات او و همخوانی اعتقادی او مدرسه او رو کشف کنیم و از طریق رد و اشکالهایی که نسبت به سایر رؤوس جریانهای مقابل دارند میتونیم اختلافات این چهار مدرسه کلامی رو هم تا حدودی برجسته کنیم. این روش کار ما در این بخش است. خب در این بخش ما ابتدا باید وارد
میراث
دست اول از این متکلمان بشیم. حالا انشاءالله تا این بحث رو میکنیم اونا هم برسه. تکثیر شد خدمت آقایون زراره رو بودن.
خب این کاش
کتابش هم لاغل بیمار میدادن که یه نسخه از این اگر زیادی دارن یه کتاب من میدن. خب عرض کردم ما از بین کتاب هایی که خدمتون باشه،
خب این با فقط من فهرست شیخ آوردم، من نجاشی رو منوز نهیم.
از آثار قدیمی گفتیم یکی از منابع بسیار مهم ما کتاب های فهرست هست.
این گونه های
مختلف مصادر رو جلسه گذشته ازش بحث کردیم. قدیمی ترین فهرستی که آثار شیعه رو درش منعکس کرده تا اونجایی که می دانیم فهرست ابن ندیم است. در فهرست ابن ندیم بابی رو باز کرده تحت عنوان فهرست آثار متکلمان و در بین آثار متکلمان یک فصلی رو باز کرده که ما صنفوه من الکتب از شیعه امامیه و زیدیه. این بحث شیعه امامیه و زیدیه ایشون جدا کرده. اسامی که از دوره حضور
ایشون در
اینجا آورده سه شخصیت بیشتر نیست، شخصیت اصلی در آغاز، بعدم به یک شخصیت اضافه میکنه،
بلکه دو شخصیت،
هیچی از اونها نقل نمیکنه.
من یه
شاد داشتم قبل جلسه قبل که ابن ندیم خودش آدم ملایی نیست، برخلاف نجاشی و شیخ صاحب نظر در این فن نیست، وراقه، انتشاراتیه، کتابایی که دستش میرسه رو فهرست میکنه. زارن این عنوانا نوشته بوده، دنبال تکمیلش میگشته. برای هشام ابن سالم ابو مالک حضرمی این دو شخصیتی که از متکلمان دوران حضور هست، گفتیم ابو مالک شاگرده، توی اون فهرست شاگرده کیه؟ هشام ابن حکمه. برای هشام ابن سالم و ابو مالک حضرمی هیچ کتابی ذکر نکرد. پس بنابراین پنج شخصیت مطرح در این دوره از دیدگاه ابن ندیم، یکی علی ابن اسماعیل ابن میسم تماره، قبلا گفتیم ایشون به عنوان اول من تکلم فی مذهب الامامیه ازش یاد میکنه، گفتیم اشتباه ابن ندیمه که اشتباه سبب شد که مرحوم شیخ هم اشتباه کنه، گفتیم از شاگردان هشامه، باید بگیم جزء آخر من تکلمه در دوره حضوره، از میانه به بعده اشتباه شد. هشام ابن حکم رو ایشون نام برده، شیطان و طاق یا همون مؤمن
طاق رو نام برده،
برای اینها هم گزارش داده هم آثار اونها رو یاد کرده. هشام ابن
سالم و ابو
مالک حضرمی رو عنوان آورده، ظاهرن کتابی از ایشون سراغ نداشته، دسته ای انتشاراتی نرسیده، هیچی هم ذکر نه. من یه نکته رو البته ذکر کنم، ابن ندیم به دلیلی که میگم خودش صاحب فن نبوده، زارن یه فهرستی داشته، سیاهی، یه کتاب اضافه میکرده. این است که نسخه های متعددی از فهرست ابن ندیم در اختیار بوده، هر دوره که یه مقدار این فهرست کامل میشده این رو میسپرده به نساخ، از روش نسخه برداری میکردن. این است که نسخه های فهرست ابن ندیم ناقص و کامل داره. اگر در جایی میبینید گاهی از ابن ندیم اظهاری میشه که مثلا در نسخه های موجود ما که ظاهرن نسخه های کامل تره وجود نداره، این خیلی تعجب نیست. بین فهرست های نسخه های موجود ما نسخه های خطی اختلافه، این ناشی از اینه. این را آقای رضا تجدد در نسخه مصحح خودش این توضیحات رو آورده. همینجا هم ذکر کنم از فهرست ابن ندیم ما یک چاپ قدیمی داریم که همون چاپ رضا تجدد هست، یه چاپی هم در مصر صورت گرفته، در اون مجموعه مجمع الذخائر یه تصحیح دیگری صورت گرفته که این تصحیح هم به دلیلی که نسخه بدنهای بیشتری داره و هم به دلیل جلد دویی که بر این
کتاب
زدن و تعلیقات فراوانی
برش
افزوده شده، دوستانی که در زمینه تحقیق میخوان رو کن این کتاب رو بی نیاز نیستند، اطلاعات بسیار فراوانی بیش از 1.5 برابر اصل متن و تعلیقات و اطلاعات تازه ای است که بر این متن نگاشته شده، از این جهت هم قابل توجه است. وقتی ما مراجعه میکنیم، چنان که من قبلا هم اشاره کردم در بحث علی ابن اسماعیل ابن میسم، مرحوم شیخ در این شخصیت هایی که ایشون ازش یاد کرده
زیاد از ابن ندیم استفاده کرده.
مرحوم نجاشی از ابن ندیم استفاده میکنه، ولی چون خودش صاحب فنه
متخصصه
همیشه استفاده میکنه و با منابع دیگه هم استفاده میکنه، تطبیق میکنه. این است که ما بین
تعریف
ابن ندیم از این شخصیت ها داره و اون چی که در فهرست شیخ داریم مشابهت
روانه
با نسخه نجاشی اختلاف داره، با توصیفات نجاشی اختلاف داره. ما توصیفات نجاشی رو به لحاظ تحقیق علمی تقریبا در هر جا مقدم می‌داریم، اینم باز یک نکته پژوهشی. یعنی عند تغایر و اختلاف میان نجاشی شیخ و ابن ندیم، نجاشی رو مقدم میدانیم چون هم متخصص این فن قدش فوق‌العاده است و متأخره. نجاشی شیخ بعد از ابن ندیم نوشته شده و نجاشی بعد از فهرست شیخ و ناظر فهرست شیخه. این است که توی بحثان مقدم میدانیم. حالا نکته مهم این است، ببینید از بین چهار شخصیتی که ما به عنوان صاحبان مدرسه دوره حضورتشون یاد کردیم، هشام ابن حکم رو ابن ندیم خیلی مفصل می نویسه. عرض کردم ابن ندیم درسته که صاحب شأن این کار نیست، اما یه نکتهش خیلی مهمه، انتشاراتیست تو بازار نشر. میزان توجهی که به او شخصیت داره نشان میده در بغداد اواخر قرن چهارم اوایل قرن پنجم، چون ابن ندیم درست معاصر شیخ مفیده، یعنی مقدم بر نجاشی و شیخه، وفات شیخ مفید رو دیده گزارش کرده، در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم اون آثار برجسته و معروف و مشهور به همین ترتیبی است که ایشون ذکر میکنه. یعنی این شهرت هشام تا اون زمان هم نسبت به سایر شخصیت ها بوده. ایشون از زراره اصلا یادی نمیکنه. حالا میبینیم به دلیل اینکه زراره یک متکلمی بود که به سرعت از عرصه کار کلامی بیرون آمد، آثارش محدودتره گرچه نفوذش بررسی میکنیم خیلی گسترده بود به دلیل جایگاه فکریش و تیمی که اطرافش بودند و تقدمش. اما در ابن ندیم اصلا نامی از زراره به عنوان متکلم نیست، از اون سه نفر هست. هشام بن سالم از دیدگاهشون هیچ ظاهرا کتابی نداره، یعنی برای ابن ندیمی که محور کار
انتشاری بوده
ظاهرا کتابی از هشام دستش نرسید، شناسایی نکرده. برای مؤمن تا خب چرا کتاب‌های متعددی ذکر کرده و تمرکز اصلیشون وجه روی هشام بن حکم. حالا برای که دوستان وقت رو زیاد ما در اینجا نگیریم، قرار است یه مروری کنیم و تقریبا ما با این روش بررسی آشنا بشیم. در باب این شخصیت ها فقط از یکی دو نمونه ما اینجا آوردیم که یک مقایسه هم صورت کنیم بدیم. از زراره شروع میکنیم. در فهرست شیخ که گفتیم مقدم هست، این عبارت رو بخونیم. ایشون چی میفرمان؟ میفرمان زرارت ابن اعین و اسمه عبدربه یکنا ابل حسن و زراره لقب له، اسمش نیست، و کان اعین ابن سنسون عبدن رومیان لرجل من بنی شیبان. پس پدر ایشون برده بوده، حالا یا در فتوحات گرفتن یا اونجا معمول بوده که یه گروهی بودن یه عده رو به عنوان عبد می‌رفتن از اون مناطق می‌گرفتن، می‌فهمید بازار برده فروشی بوده. به هر حال ایشون به عنوان برده آوردن، از موالی بنی شیبان شده، یعنی یک
از موال
قبیله‌های یمنی مقیم کوفه. تعلم القرآن ثم اعتقه، قرآن یاد گرفت، اتقه رقبه شد، آزاد شد. اعین پدر زراره، این بهش کار داریم، ما به این بحث کار داریم. فعرض علی، اون مرد بنی شیبانی که صاحب او بود، عرض علی ان یدخل فی نسبه فعبا، موقع آزادش کرد گفت حالا بیا به عنوان پسر خوانده خودم باشو، بیا تو قبیله بنی شیبان. نپذیرفت، گفت من به عنوان مولا در واقع ارتباط بنی شیبان دارم، نمیام داخل قبیله، نمیام داخل نسب نمیشم. یا دوستان میدانن فرق بین مولا و نسب چی بود دیگه، بحث معروف که اجمالش این بود که مولا
کسی بود که میاد
غیر عرب بود، به یکی از طوائف عربی خودش رو متصل میکرد، به نوعی همپیمان با اون میشد، از بعضی از مزایایی که در نظام قبیلگی عربی و زمان بود برخوردار میشد، ولی نه همه خصوصیات. اگر فرزند خوانده میشد میآمد توی نسب، امتیازاتش بیشتر میشد. بهش پیشنهاد کرد که بیا فرزند خوانده بشو، بیا توی نظام قبیلگی بنی شیبان قرار بگیر، از امتیازات بیشتری استفاده کن. اگر نپذیرفت فابا اعین ان یفعله، ابا کرد از اینکه بپذیره فرزند خواندگی رو. و قال له اقرنی علی ولایی، بذار من همون حالت ولای نسبت به بنی شیبان رو مولا بنی شیبان باشم و نه در داخل در نسب. ایمان پدر. جد کی بود؟ و کان سنسون راه من فی بلد روم. روم رو دوستان می دانن در اصطلاحی گفته میشه منظور منطقه روم شرقیه. اون زمان کل منطقه شرق اروپا تا منطقه انطاکیه کنونی رو در واقع روم میگفتن، چون مقر روم شرقی کجا بود؟ استانبول بود. استانبول مقر استقرار روم شرقی بود. وقتی میگن فلانی رومی الاصله، یعنی مربوط است به مناطق روم شرقی اون زمان، یعنی منطقه انطاکیه به اون طرف. و زراره یکنا ابا علی ایزن، ابوالحسن بهش میگفتن، ابو علی هم میگفتن. و لهو عدت و اولاد من هم
الحسن
و حسین و رومی و عبید و عبید و کان احول. عرض کردیم از متکلمان بزرگ این عبیده، یعنی در بین تمام این فرزندان عبید و عبدالله، اینها هم از علما و محدثان بزرگ شیعه هستند، هم صاحب روایات متعددند و هم متکلمند، مخصوصا عبدالله و یحیی. ولی غیر از این دو نفر بقیه در اعداد متکلمان و محدثان شیعه قلمداد نشدند ظاهرا. اگر هم هستن نامی برده شده چندان جایگاهی نداشتند. ولی زرار اخوه، برادرانی داره، لاخوتون جماعه، یک گروه همبسته، گروه بزرگ است. من هم همران و کان نحوی هم و البته از متکلمان برجست است. و لهو ابنان، خود این همران دو تا فرزند داره، حمزت ابن همران از محدثان و محمد ابن همران. یه برادر همرانه، برادر دیگر بکیر ابن عینه یکنا ابا جهل. خود بکیر یه شخصیتی بود از بزرگان کوفه بود،
ارتباط
با بیرون کوفه هم داشت، از علمای شیعه است. و ابنه عبدالله ابن بکیر از متکلمان بزرگه که البته فتحی هم شد، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام به محمد افتح، به عبدالله افتح مراجعه کرد. و عبدالرحمن ابن عین، این فرزند سومه، یعنی برادر سوم زرار است. عبدالملک برادر چهارمه، ابن فرزند عبدالله زریس بود. و لهم اینا البته به اینا منحصر نیستن، تا 16 برادر برای زراره نام بردن، معروفترینشون اینها هستند. و لهم روایات کثیره و اصول و تصانیف. اینجا بد نیست با این اصطلاحات هم دوستان آشنا بشن. این سه تا اصطلاحه، لهم روایات کثیره، یعنی چی روایات کثیره؟ روایت وقتی گفته میشه در این اصطلاح، یعنی نقل آثار حدیثی دیگران. پس لهم روایات، یعنی اینها کسانی هستند، نکته بسیار مهمی است، که خاندان زراره شخصیت هایی هستند که میراث حدیثی اصحاب امامیه رو به نسل های بعد منتقل کردن و تا قرن چهارم پنجم این نسل کار اصلیش همینه که میراث حدیثی رو به دیگران منتقل می کن. اصول دارد و تصانیف، فرق بین اصول و مصنفات، حالا یه بحث خود مفصلی است آیا اصلا فرق اصلی هست یا نه. اجمالش اگر بخوایم بگیم با تسامح، اصول کتاب‌های حدیثی اصلی شیعه در دوره حضور هست، مصنفات کتاب‌های دست دومه که از روی اصول نوشته شده یا از روی روایات شفاهی. این حالا اجمال، ولی دعوا زیاده و هنوزم علما به نتیجه‌ای در باب فرق بین اصول و مصنف نرسیده. سر از خرافی. و لهم ایضا روایات و علی ابن الحسین و الباقر و صادق علیهم السلام. ببینید گفت لهم روایات کثیره و اصول، و لهم ایضا روایات و علی ابن الحسین. چه فرقی میکنه روایت علی ابن حسین و لهم روایات؟ ها، این روایات روایت شفاهیه. هر جا در مقابل اصول و مصنفات روایات میاد، چه در فهرست شیخ و چه در نجاشی، منظور از روایت روایت کتابه. یعنی کتاب منتقل میشده. اینا کتاب را از استاد اجازه میگرفتن یا قرائت میکردن، به نفر بعد اجازه میدادند یا برش قرائت میکردند. ولی وقتی میگه روایات فلان فرد رو اگر اضافه به فرد شد، یعنی روایات شفاهی میشه. غیر از این که روایات کتب مکتوب رو اینا منتقل میکردن، خودشون هم دارای اصول بودن، مثلا کتاب های اصلی شیعه رو نوشتن، مصنفات هم دارن، روایات شفاهی رو هم منتقل میکنن، یعنی خودشون سماع از امام علیه السلام هم داشتن. حالا ایشون علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد رو هم آوردند. منظور کدام شخصیته؟ ما تا الان در خاندان زراره کسی که روایت از امام سجاد داشته باشه و درش در واقع روایت مرفوعه نباشه، یعنی طریقه درش هست داشته باشه، تردید داریم. میگم تردید داریم، نمیگم نفی نمیکنم، اما دلایل قطعی که مشخص کرده باشه که خود حمران مستقیما از امام سجاد علیه السلام روایت داشته باشه، یه مقدار قابل بررسی است. حمران متوفای 130 هست. بزرگترین به اصطلاح از برادران زراره حمرانه و کوچکترین زراره است. البته بزرگترین از اونایی که شیعه هستند بین این چهار تا، از همه بزرگتر حمرانه، از همه کوچکتر زراره است. خود حمران متوفای 130 هست. امام سجاد علیه السلام در سال 94 یا 95 فوت کردند. باید حمران یه شخصیت اولا خیلی معمری باشه که سماع حدیث کرده باشه، یه نکته، و اینکه سابقه تشیع اونم خیلی باید ریشه دار باشه. اونچه ما میدانیم پدر این خاندان اعین شیعه نبود. بعضی گفتند اولین کسی که شیعه شده، اینا یه خواهرم دارن، او خواهر است، یعنی او شیعه شده بعدن دیگران را آورده شیعه کرده. اهل سنت اینجوری نقل کردند، او مقدم بوده بر اینها. به هر حال این نکته ایست که اگر اینها از امام سجاد علیه السلام روایت داشته باشند، خب بر شأن اونها و تقدم اونها می افزایی، یه جایی ممکن مشکلات حدیثی ما رو حل کنه. بله اونم ممکنه. بله بله، نمیخوام بگیم حالا لزومم چیه، در حال از نظر سنی بعدی نداره، بعدی نداره. میگم ما قرائن بیرونی برای این که کسانی به ذرس قاطع اینو گفته باشن نداریم. حالا دوستان مراجعه کنن خودشون به رجال، ببینن به چه جنبندی میرسن. آیا میتونیم حمران رو، اگرم بخوایم بدونیم، حتما حمرانه. زراره بی تردید از امام سجاد علیه السلام نقل روایت ندارد، عبدالله بکیر نقل روایت ندارد، اگر باشد یا حمرانه یا عبدالملکه. بله عرضم این است که بله باید، حالا میگم قابل بحثه، نفی نمی کنیم، اثبات نمی کنیم، محل بحث ما نیست. ما فعلا به نظر مرحوم شیخ اعتنا می کنیم، چون ایشون در رجال و در فهرست بر این اصرار دارند، در رجالشون هم اصرار دارند که از اصحاب
امام سجاد هم اینجوری در خاطرم هست، فعلا نظر ایشون رو میپذیریم. نذکر اون فی کتاب رجال انشاءالله، این معلوم میشه کتاب رجال ایشون بعد از فهرست نمیشته. ولی زراره تصنیفاتون منها کتاب الاستطاعت و الجبر. حالا اینکه سایر تصانیف زراره چی بوده ما اطلاعاتی نداریم، یعنی مرحوم نجاشی هم که حالا عبارتشون رو میخونیم تنها کتابی از زراره نام بردن اینه، اما میدانیم که زراره حداقل یک کتابی که از کتاب روایی داشته ولو به عنوان اصل ازش یاد نشده، اما به احتمال زیاد و قرائنی که یافتیم زراره کتابی داشته که روایاتی که خودش از امام علیه السلام سماع میکرده در اون کتاب مینوشته، ولی هیچ کدوم از فهرست های ما این چنین اصلی یا مصنفی به اون نسبت ندادن. و اینکه از کتاب استطاعت و جبر نام بردن اهمیت پیدا می‌کنه و خواهیم گفت مهمترین نظریه کلامی زراره که محل اختلاف او بود با سایر متکلمان یکی جهت همین بحث استطاعت و جبر و از بحث‌های کلیدیه. بعد ایشون طریقه خودش رو هم نسبت به این کتاب مطرح میکنه. حالا اینکه آیا این طریقه به کتاب هست یا طریقه به زراره هست، اینم حالا برای اهل فنش ببینند. مرحوم نجاشی حالا خواهیم دید که ایشون کاملا مشخص که طریق به کتاب رو ذکر نمی کنن. از عبارت مرحوم شیخ اخبرنا بهی ابن ابی جید، از این بهی زارن به کتاب میخوره دیگه، باید بگیم ابن ابی جید که از شیوخ اجازه شیخ هست به این کتاب اجازه داده به اون. حالا مرحوم نجاشی ببینیم چی فرمودند. اون شماره 463. زرارت ابن اعین ابن سنسون مولا لبنی عبدالله ابن امر سمین ابن اسد ابن حمام ابن مرت ابن دهل ابن شیبان. خب این مزیت کار نجاشی در همین جاست، چون ایشون نسب شناسه. او گفت لرجل من بنی شیبان، ایشون رجل شناسنامه‌اش هم در آورد، گفت که اینا هستن. ابوالحسن هست شیخ و اصحابنا فی زمانهی و متقدمهم و کانه، دوباره از اختصاصات شیخ اینه، و کانه قارعن. ما از اونجا جز جنبه حدیثی زراره چیز دیگر رو در نیافتیم. نمیدونم شما استفاده کردید یا نه از عبارت شیخ. ها چرا نه، از تعبیر صریح کسی اگر نداند که اون متکلمه از کتاب الاستطاعت و الجبر ممکنه بگه یه کتاب رواییه. یعنی اگر ما بودیم و این عبارت، زراره داخل در گروه دوم میگذاشتیم، یعنی گروهی که گفتیم حدیثی اعتقادی هست و نه متکلم. اما مرحوم نجاشی کاملا به این تأکید کرده. فهرست ابن ندیم هم که دیدیم زراره جز متکلمان نیاورد. ایشون میگه کان قارن، مغری بود. قار یک علمی بود دیگه، علم قرائت قرآن. فقیهن، متکلمن، شاعرن، ادیبن. و همه اینا درسته و شاهد تاریخی داره. قد اجتمعت فیه خلال الفضل و الدین صادقا فی ما یروی. جنبه های علمی فضلش و جنبه های ایمانی و تقواش از نظر نجاشی قابل تأیید هست، صادقا فی ما یروی. حالا قال ابو، ببینید دقت های مرحوم نجاشی اینجاست. من دارم که از یه مورد رو اینجا با هم بخونیم که اهمیت این متن‌ها و تفاوت‌هاش روشن بشه. مرحوم شیخ فرمود تصانیفی داره منها کتاب الجبر و الاستطاعه، منم از طریق شیخم به اون اجازه دارم. سفرش رو ذکر. حالا ببینید تعبیر نجاشی چیه؟ میگه قال ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی رحمت الله، یعنی کی؟ شیخ صدوق.
شیخ صدوق اینجوری گفت که رأیت له کتابا فی الاستطاعت و الجبر، به ایشون نسبت میده. حالا از فهرست صدوق یا جزء نقل شفاهی زمانی که صدوق از قم آمد به بغداد، در صفحه دو بار صدوق آمده در بغداد و به شیخ مفید ابن قزائری پدر و بزرگان از اصحاب بغداد ایشون اجازه داده. آیا از فهرست، آیا ایشون داره نقل میکنه شفاهی نقل میکنه، اجازات شفاهی است؟ خیلی از این عبارت معلوم نیست، اما ایشون داره به شیخ صدوق نسبت میده که شیخ صدوق گفت رأیت له کتابا فی الاستطاعت. این نکته خیلی مهمه که شیخ صدوق که حالا بعداً از روایات باب استطاعت جبر میخوایم استناد کنیم، خودش میگه من کتاب زراره رو در جبر استطاعت دیدم و از این جهت هم نظر مرحوم شیخ صدوق نظر زراره است. یعنی شیخ صدوق تو مسلک زراره است به لحاظ کلامی در بحث استطاعت. حالا بعد ما مسلک مرحوم شیخ صدوق رو در جای خودش با مرحوم کلینی مقایسه میکنیم. اینا دو تا مسلک دارن. شیخ صدوق در استطاعت مسلکش مسلک زراره است و اینجای ای عبارت شیخ نجاشی برای ما خیلی اهمیت داره، برایشون مهم بوده. میگه خودم کتاب زراره در باب استطاعت جبر دیدم. ثم قال اخبرنی ابی و محمد ابن حسن، بعد طریقش هم گفته، گفته من کتاب صرفا وجاده تو بازار نخریدم، بهش طریق هم دارم، هم از طریق پدرم هم از طریق عرشبت که ابن ولید. یعنی چی؟ یعنی ابن ولید هم کتاب رو دیده. یعنی اندیشه زراره در باب جبر و استطاعت که اون جنجال رو توی کوفه ایجاد کرد تا قمم آمده، دست اینا بوده. تو اجازه بزرگان و مشایخ این دوستان از بر دیال بادش توجه کنن، این معناش پذیرشه، مخصوصا قومی ها. قومی ها ای به یک کتابی اجازه میدن، مضمونش رو حداقل به لحاظ استناد تایید میکنن. اگه تایید نکنن استثنا، یا روایت نمیکنن یا استثنا میکنن، یا آخر یه چیزی به قول ما یه موشی توش میدونن که طرف بدونه که اینا به این اعتنا ندارن. این که مرحوم صدوق آمده در بغداد اینو گفته به مشایخ بغداد، یا در فهرستش به صراحت اینو نوشته که خودم دیدم پدرم به ابن ولید کرده از محدثان بزرگ قمن، این کتاب رو روایت کردن اونم از این طریق، خیلی مهمه. اونم از طریق سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر همگری، یعنی خود اونام از دو نفر نقل کردن که هر دو از بزرگان از مشایخ روایت حدیثن. اونا هم از احمد ابن ابی عبدالله برقی، یعنی برقی پدر، برقی پسر، برقی پسر هم از پدرش از ابن ابی عمر، از بعض اصحاب ابن ابی عمر از زراره. زراره هم سال 150 فوت شد. خب ببینید ما الان با توجه به این نکات یه اطلاعاتی رو پیدا میکنیم از خاندان زراره، از شخصیت زراره در سابقش که زراره حالا بعد در روایتش خواهیم خوند تو بحثای اعتقادی خود شیعه نیست و شیعه میشه خدمت امام باقر علیه السلام، با امام باقر علیه السلام مباحثاتی داره، و بعد متکلمه. حالا چرا به عنوان یک متکلم معروف نشده؟ این رو از نوادگان زراره خودشون نوشتن. ما یه کتابی داریم، حالا من خیلی از دوستان میدانن ذکر میکنم برای جمعی از سرورانی که مطلع نیستن یا ممکنه کسانی که بعدا نوار گوش میدن، فهرست داریم به نام فهرست ابو غالب زراری، بله، رساله ابو غالب زراری. ابو غالب زراری از مشایخ شیخ مفید و ابن قزائری پدره، یعنی یه شخصیتی است کوفی از نسل پنجم یا ششم بعد از زراره است. حالا سابقش ببینید، در همین فهرست شیخ هم فهرست نجاشی هم نامش آمده، نسبش رو به زراره گفته، از نوادگان زراره است. ولی در قرن چهارم، این کوفیست، از مشایخ بزرگ روایته، کسانی هم که میراث حدیثی رو منتقل میکنند، آمد در بغداد و به مشایخ بزرگ بغداد اجازه روایت داره و میراث کوفه رو منتقل کرده به بغداد. یعنی یکی از کسانی که میراث های حدیثی شیعه رو از کوفه برده مستقیما به بغداد، این ابو غالب زراری است. یه رساله ای نوشته که خوشبختانه باقی مانده به نام رساله ابو غالب زراری. در اونجا وقتی به زراره میرسه میگه متکلم زبردست و حاذقی بود، شاید تعبیر که اگر کسی رو هم با کسی مناظره میکرد اون رو شکست میداد. بعدن از این کار برگشت و به عبادت پرداخت. یادم نبود عبارت شو بیارم، دوستان ببینم، کلام رو کنار گذاشت، به عبادت مشغول شد. حالا یه اشاره خواهیم کرد که بحث کلام توی دوره‌ای شد بحث جدل و خیلی از بزرگان اصحاب به دلیل احتیاط که تو بحث کلام میکردن از کلام کناره میگرفتند. واره یکی از اونها زراره است، یعنی سابقه و پیشینه و تخصص رو داره، اما خیلی مثل هشام، مثل مؤمن طاق وارد میدان نشده که معروف به کلام بشه. در این حال میبینیم بزرگان اون رو به عنوان متکلم میدونن. آثارش هم قبلا اشاره کردیم، حالا وارد میخواهیم شد که بزرگان از شخصیت های اهل سنت آرا او رو ذکر کردند. حتی گفتن مذهب زراریه، یک فرقه هم بهش نسبت دادند. این در باب زراره، این مقدار رو داشته باشیم. شخصیت دوم ما مؤمن طاق هست. میرسیم، من میخوام فعلا عرض کردم با همین روش میخوام فعلا شخصیت شناسی و در واقع جریان شناسی نار داشته باشیم تا وارد اندیشه هاشون بشیم. من میخوام به همون ترتیبی که از مصادر شروع کنیم که دوستان، حالا ما یه نمونه رو جلو میریم، اگر بعد خواستن یه شخصیت دیگر هم توی دور بررسی کنن بدونن همین طریقه رو باید طی کنن. روش تحقیق توی شخصیت ها همین شکله. اینکه یک کسایی بر میدارن مقالات اشعری رو یا مثلا اوائل مقالات مفید رو فرقی نمیکنه. آه فلانی چی گفته؟ این ما میگه فایده نداره. شاید جلسه اول با هم پنبه این بحث رو زدیم. ما تاریخ کلامی که صرفا نقل اقوال باشه این رو تاریخ کلام نمیدونیم. باید شخصیت رو شناخت، جایگاه خانوادیش رو دانست، میراثایی که در اختیار داشته باید بدونیم، تیپولوژی شخصیتشو بدونیم، موقعیت اجتماعیشو بدونیم، تا وقتی عبارت از دانش در میاد معناشو بفهمیم. من رو بارها گفتم جفاست به یک شخصیت متفکر حتی در دوره معاصر کسی فقط نقل عبارتشون بکنه. من گاهی مثال میذارم به چیزی که خیلی دوستان مثلا شاد بشن. آه کسی فرض کنید کتابی از مرحوم شهید مطهری رو برداره در باب اقتصاد، یه تکه از عبارتشو نقل کنه، بگه نظرشون این بوده. یه بحث جامعه شناسی یا بحث فرض کنید کلامی رو بیاره بدون اینکه اصلا به مخاطبش نشون بده ایشون در مواجهه با چه سوالی، در چه فضای فکری، در مقابل با چه کسانی، تو چه موقعیتی حرفو زده. بدون تبیین شرایط و پیشینه و تیپولوژی اون شخصیت و موقعیتش و ده ها مسئله دیگه، ما واقعا به مضمون فکری یک شخصیت پی نمی‌بریم. و این رو من از آغاز عرض کردم، ما در تاریخ کلام شیعه اگر می‌خواهیم مصاب به واقع بشیم و بسیاری از دشواری‌ها که تا الان بعد از هزار سال مانده درست حل کنیم، باید اینا رو بدونیم. بدون اینا قابل حل نیست. حالا میرین جلو روشن. میرین ما الان با تیپولوژی شخصیت زراره آشنا شده. یعنی کسی از این خاندان، خودش شیعه نبوده، در دوره جوانی شیعه میشه بعد از برادرش و دارای این در واقع خصوصیات. حالا بیام به شخصیت دوم مراجعه کنیم، مؤمن طاق. اشاره کردیم که در فهرست ابن ندیم یکی از کسانی که نام برده شده همین مؤمن طاق است. اینجا تعبیر شده شیطان و طاق. و بعد ایشون گفته و هو ابو جعفر الاحول، اسمش محمد ابن نعمان، یلقب به شیطان طاق و یلقب به شیعه به مؤمن طاق. بله، اون قسمت میراث مکتوب رو کلن این بخش دوم رو دادید خدمت آقایون از کتاب میراث مکتوب. مال هشام رو؟ خیلی خوب، اون قسمت میراث مکتوب بذارید کنار، فعلا من عمدن کاری به اون ندارم، میرسیم برمیگردیم. من میخوام بگم بعد ایشون چه زحمتی کشته، از این بعد به اون تکه کار داریم، بحثای بعدیمون به اون قسمت کار داریم. ما فعلا تو میراث اولی بود. این رو از مصادر دیگه میدونیم. اول از اینجا که پدرش توی فعلا از این مصادر موجودمون میدانیم که پدرشون شیعه نبوده. چون ملاحظه فهمید. اصلا نجاشی مخصوصا عنایت داره. اگر شخصیت از شیعیان که پدرش بستگانش از محدثان و روات هستن، یه اشاره به اونا میکنه. دقت کردید دیگه، تا برادراش، تا فرزندان، گاهی تا نواها هم شیخ جلو رفت، اما هیچ اشاره به عیان نکرد. بعدا خواهیم دید از مصادر دیگه بحث محتوا کردیم، مباحثاتی که با ائمه داشته، پیشینه تاریخی رو میگیم، اونجا مشخص میشه که عیان سنسون که اصلا میگه راهب مسیحی بوده در منطقه روم، اعیان هم که به صورت برده آمده در جهان اسلام، اونم ظاهرا شیعه نشده، مسلمان شده، تعلم قرآن کرده اما شیعه نشده. زراره هم در دوره جوانی خدمت امام باقر علیه السلام به تشیع گرویده. این حال از اطلاعات بیرونی به متنمون اضافه کرد. ابن ندیم در باب مومنتا ایشون میگه من اصحاب ابی عبدالله جعفر ابن محمد رضی الله عنه و کان متکلما حاذقا. ابن ندیم تایید میکنه که متکلمه و له من الکتب، چند کتاب رو ذکر میکنه که چون حالا نجاشی هم ذکر کرده، اینو بعد نیست من همینجا اشاره کنیم. کتابایی که ایشون ذکر میکنه شما مقایسه کنید با متن نجاشی رو میخونیم، یا یه جای یادداشت کنید، کتاب امامت، کتاب معرفت، الرد على المعتزله في امامه المفضول، کتاب في امر طلحه زبير و عائشه رضی الله عنهم. کتاب رضی الله عنهم تو نسخه ابن ندیم نسخه بدله، اگه اونجا ببینید تو اینا رو تو بعضی نسخه های ابن ندیم داشته، نسخه های سنیش این رضی الله عنهم داره، نسخه شیعش نداره. حالا کار نداریم، یعنی قطعا این فی امر تلحال میبینیم که اینجا هم ابن ندیم یه تصحیف هم کرده، یعنی حذف کرده این فی امر فلان، چون رد زارن عنوان رو تغییر داده. حالا یا نسخه بردارها این رو یه مدار اصلاح کرده، چون دیگه اصلا با رضی الله عنهم نمیخوی، نقد این هاست، یقینا مؤمن طاق رضی الله عنهم نداشت. مرحوم نجاشی تعبیرشون اینه، اولا این رو سلسلش رو ذکر میکنند، محمد ابن علی ابن نعمان ابن ابی طریفه بجلی مولن الاحول ابو جعفر، اینم از موالیست کوفیون، البته از موالیست که سابقش گفتیم در اسلام و در تشیع بسیار زیاده. کوفیون سیرفیون صراف، یلقب مؤمن تاب و صاحب الطاق، طبعا لقب رو ایشون از موضع شیعی ذکر میکنه، و یلقبه المخالفون شیطان الطاق. من جلسه عرض کردم که ما لزومی نداره بگیم که مخالفین گفتن. ام ابی، عموی پدرشم منذر ابن ابی طریفه روا عن علی ابن الحسین و ابی جعفر، عموی پدرشم یعنی دو نسل قبل از مؤمن طاق، از روات امام سجاد علیه السلام و امام صادق و امام باقر بودند. و ابن عمه حسین ابن منذر ابن ابی طریفه روا ایزن ان علی ابن الحسین و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. این معلوم است که این خاندان با اهل بیت از زمان امام سجاد ارتباط فکری دارند. و کان دکان و فی طاق المحامل بالکوفه فیرجا الیه فی النقد فیرد ردن یخرج. بهش مراجعه، سیرفی بود دیگه، صراف بود، بهش مراجعه میکنن در نقد. نقد یعنی تبدیل درهم به دینار. الان دلار نقد میکنن، دلار و یورو نقد میکنن، اون موقع درهم و دینار نقد میکردن. تا بهش میگفتن فرض کنید این مقدار دینار چقدر درهم میشه، مثلا 592 دینار چند درهم میشه، این سری یرد و ردن، سری جواب میداد، یدن که یخرج، یعنی درست هم از آب در می آمد. یخرج یعنی ثواب بود. بله؟ ها، یخرج کما یقول. ها، درست در می آمد همونطوری که این شیطان و طاق می گفت. ما معتقدیم که اصلا به این دلیل حتی خود شیعه ها بهش می گفتن شیطان و طاق. می گفتن یه آدم شیطانی درشه. آدم به این سادگی، به این سرعت نمیتونه نتیجه رو بگه. چون باید دوستان توجه کنن که در اون زمان اصلا بحث درهم و دینار مثل الان بود، اسکناس چاپ شده نبود. اولا مثلا 10 جور ما دینار تو بازار داشتیم. مثلا دینار مال فلان دوره حکومت، خلیفه دوره فلان حکومت، دینار شرق، دینار تو غرب در واقع ضرب میشد. اینا خودش هر کدام یه قیمت داشت، یه تفاوت میکرد. کار صرافی اون موقع، من گاهی میگم حالا الان یه صرافی یعنی یه جوون یه مغازه میزنه آمار میدن، نه، کار سیرفی در قدیم داره، در جاهز هم داره، در آثار تاریخی هم داره. کار سیرفی از مشکل ترین کارهای اون زمان بود. ولی مؤمن طاق در این جهت کاملا. و اما منزلته فی العلم و حسن الخاطر فاشهر، اما به لحاظ مرتبه علمی و قدرت حفظ و ذهنیتش مشهور. وقد نسب الیه اشیا لم تثبت عندنا. این نکته رو باید داشته باشیم فعلا. به مؤمن طاق اعتقاداتی نسبت دادند، نجاشی میگه از در ما ثابت نشد. این حال بعدا بحث میکنیم که چیا نسبت دادن، آیا این نسبت ها درست بود یا ایشون اینجا یه کلی داوری میکنه میگه اینها نزد ما ثابت. حالا کتابهاش، این برای ما مهمه که نشون میده رویکردها و جبهگیری های مؤمن طاق رو. و لهو کتاب افعل لا تفعل، یه کتابی داشت افعل لا تفعل. ایشون میگه رأیته عند احمد ابن الحسین ابن عبید الله رحمه الله. یعنی کی؟ احمد ابن حسین ابن غزاری پسر. بعد اجا دارن مرحوم نجاشی با ابن غزاری پسر رفیقن، به قول امروز همبازین. ببین طلبایی که از کوچکی میان، اینو از مجموع آثارش میفهمیم، طلبایی که از کوچکی میان که هم بازی میکنن درس میخونن، قدیم بوده، هم با هم بازی میکنن هم مباحثه میکنن. ظاهرا ابن غزاری پسر با مرحوم نجاشی اینجوری هست، هر دو در زمینی که دارن درس، هر دو هم از خانواده بزرگ عربی و فاخر. مرحوم نجاشی زمینی که شاگرد ابن غزاری پدره، همدرس همبازی ابن غزاری پسر هم هست. خیلی جا نقل میکنه میگه رفتیم خانه حسین ابن عبیدالله غزاری ابن غزاری پدر، فلانی آمده بود داشت فلان کتاب رو قرائت میکرد و منم شنیدم. میگه من و پسرش ابن غزاری رفتیم اونجا دیدیم فلان کتاب رو دارن. خیلی جاها از پسر نقل میکنه. پسر هم از اهل رجال و فهرست نگاران بزرگی بود، هم کتاب جالبی بود. شرح احوال اینها قرائن می کتاب در باب امامته. حالا بعد یه توضیحات بیشتری رو عرض میکنم از میراث مکتب. و قد ادخل فیه بعض المتأخرین احادیث تدل فیه علی فساد. زارن کتاب بوده که یه روایت هایی توش اضافه کردن که بعضی از این ناحیه مؤمن طاق رو متهم کردن. ایشون میگه اینا جز موضوعات بعدیه، مال خود مؤمن طاق نیست. خب این کتاب حاصلش یه یذکر و تباین و اقاویل صحابه. در این کتاب اختلاف دیدگاه های صحابه رو ذکر میکنه. و لهو کتاب الاحتجاج، کتاب دوم احتجاج در امامت امیرالمومنین. و کتاب و کلامهی علی الخوارج، یک کتاب داشته نقد خوارج. و کتاب و مجالسهی مع ابی حنیفه و المرجعه، که معلوم است که مؤمن طاق هم با ابو حنیفه مجلس های مناظره داشته، هم با اهل ارجاع در کوفه. قبلا یاد کردیم، شاید من بیش از یک بار گفتم، که ویژگی دوره دوم کلامی شیعه و اصلا کلام اسلامی این بود که بحث های احتجاجی موردی تبدیل شد به مجالس مناظره. حالا امروز هم میگیم جلسه های مناظره قاعده مند، که رئیس داره، داور داره، افراد می نشستن، از قبل موضوعی مثلا مشخص می شد، کسی سوالی می کنه، یعنی به صورت قاعده مند اینا رو بهش می گفتن مجالس. تعبیر مجالس یعنی جلسات مناظره قاعده مند. کسی آمده مجالس، این کتاب مال خود اون نیست. حالا می بینیم در هشام هم خواهیم دید، هشام لکم همینطوره. کسانی از شاگردان می آمدن می نشستن، مناظرات بزرگان و متکلمان رو می نوشتند. این شد یک کتاب. مجالس مناظره مؤمن تا با ابو حنیفه نوشته شده و مرجعه یک کتاب. و کانت له مع ابی حنیفه حکایاتون کثیره، حکایات زیادی هم هست. از جمله اونها این است که انه قال له یوما یا ابا جعفر تقول به رجعه، ابو حنیفه از مؤمن تا پرسید تو اعتقاد به رجعت داری؟ فقال له نعم، فقال له اقرزنی من کیسه که هازا خمس و مئت دینارم، از این کیسه 500 دینار من قرض بده. فعضا ات تو انا و انت، ای تو هنگام رجعت ما برگشتیم، ردت تو هایلک، بهت برمیگردم. موعد پرداخت زمان رجعت. میگه مؤمن تا بهش سری فلحال بهش گفت ارید و زمینن یزمن لی انک تعود انسانن فانی اخاف ان تعود قردا، میترسم اون زمان رجعت رو قبول دارم، اما میترسم تو میمون بیای. موقع میمون آمدی فلا اتمکن من استرجاع ما اخسان، بعد موقع از کی من پولم تحویل بگیرم؟ اینم حالا چون یک و این جهت مناظرات متعددی میان مؤمن تا و ابو حنیفه سایرین وجود داشت. یعنی ما به عبارت دیگه کاراکتر مؤمن تا رو کاملا یک شخصیت کلامی میبینیم. مرحوم شیخ خیلی مختصرتر و کوتاهتر از مؤمن طاق یاد کردن. ایشون هم فرمودن متکلم حاذقه. کتابهایی رو یاد کردند که با این کتابها تفاوت میکنه و معلومه مأخذی که مرحوم شیخ بهش اعتماد کردن با مأخذ نجاشی یکی نیست. جناب آقای مدرسی در کتاب میراث مکتوب که حالا تکثیر خواهد شد یا شده خدمت مؤمن طاقش آمده، بخونید اونجا کتابم که من بر نگردن آیه توفیق زدارن ضبط شده اونجا، آره لطف فرمود بخونید اونجا رو. ایشون فردمونی کتاب چی نوشتن؟ نوشتن که فهرستی است که نجاشی و صفحه چقدر بفرمایید؟ 403. بله. در همون پاراگراف آخر صفحه 403 ایشون فرمودن فهرست ابن ندیم، نجاشی و فهرست طوسی لیست هایی که با یکدیگر اختلافات اندکی دارند از تألیفات این دانشمند به دست می دهند.
حال ما مقایسه کنیم ببینیم ایشون فهمشون درسته. ما شیخ رو من تو حاشیه همین کتابهایی که شیخ نوشته دیگه تفسیر نکردیم اینجا رو نوشتم. شیخ فرموده مؤمن تاب یکی کتاب المعرفه، خب اینو داره نجاشی؟ نداره. کتاب الامامه، نه حالا بله ممکنه یکی باشه، اما کتاب الامامه ممکنه دوتا هم باشه، این ممکنه یکی باشه. حال میخوام هم عرض کنم میرسیم به ابن ندیم. حالا ما بین شیخ چون ایشون دارم میگن چی؟ فهرست ابن ندیم، نجاشی و فهرست توسی، اینا با هم یکی هم. ما میگیم بین حرف اون اینه، فهرست توسی با فهرست نجاشی متفاوته، فهرست شیخ مناسب است با فهرست ابن ندیم. و چون که قبلا هم گفتیم مرحوم شیخ از ابن ندیم خیلی استفاده کرده، ولی استفاده تعبدی. مرحوم نجاشی تا در فهرست های اصلی چیزی رو نبینه، که فهرست های ششگانه ای بوده که در روز همون معروف بوده، اینو ذکر نمی کنه. نه اینکه نیستا نبوده، به ابن ندیم منفردن تکیه نمی کنه. مرجوع نه که ای عبارت آی مدرسی یکم تسامح داره. بین نجاشی و شیخ مشابهته، چون شیخ از بین شیخ و ابن ندیم مشابهته چون از ابن ندیم گرفته، اما با نجاشی کاملا متفاوته. ببینید کتاب رد علی المعتزله سوم داریم در نجاشی یا نه؟ علی المعتزله نداشتیم. کتاب رد علی المعتزله فی امامت المفضول. حالا بحث خواهیم کرد در مؤمن طاق جریان معتزلی ها و ارجاع شیعی مسئله امامت مفضول رو مطرح کردن. مؤمن طاق از متکلمان مخالف اینها بود، در نقد امامت مفضول کتاب نوشت. کتاب دیگر کتاب الجمل فی امر طلحه و زبیر و عایشه. ای داشتیم؟ بله؟ ظاهرا ندادیم. کتاب و اثبات الوصیه، اینم باز نداریم. او کتاب الاحتجاج، باز ممکن است این کتاب باشه. کتاب رد علی من ابا وجوب الامامت بالنسب، نظریه تئوری نسب ایشون براش یک کتاب نوشته نقد کرده مخالفین رو. خب ببینید از میان این سیاهه که شش کتابه فقط یک کتاب رو ظاهرن او هم احتمالی. بله حالا ابن ندیم چیا داشت بخونید شما؟ اون دیگه معتن مفصول، امر طلحه و زبید. بله دو تا رو نداره اصلا، چهار تا از اینا رو داره، دو تا رو نداره. معلوم است که مرحوم شیخ این دو تا رو از یه فهرست دیگری اضافه کردن. ولی عجیبه که چجوری مرحوم نجاشی کتابهایی رو ذکر میکنن که در شیخ نیست و شیخ کتابهایی ذکر میکنه که در نجاشی نیست، با وجودی که مرحوم نجاشی حتما فهرست شیخ رو دیده. میگید ممکنه از اونجا باشه؟ نه و یذکر، این من به نظرم تدلفی علا فساد یه چیزیه. بله بله یذکر تباین اقابل صاحب، ما کتاب افعل لا تفعله. بله حالا البته این تصحیح نجاشی رو دوستان میدانند، این تصحیحی که الان در اختیار ما هست از جناب استاد بزرگوار حوزه از سایت الله شبلی زنجانی است، ایشون تصحیح کردن، تصحیح منقح و قابل قبولی. خب ایشون هم به هر حال جز خریت این فنن، اما اشکال نیست که نسخه بدل نداره. علارنگ در مقدمه فرمودم من نسخه های متعدد رو دیدم و این رو تصحیح کردم. اشکال این تصحیح نجاشی دیگه نسخه بدل نداره، ما نمیفهمیم که آیا در نسخه این سه نقطه اصلا یعنی چی؟ آیا سفید بوده ایشون تو همه نسخه ها سفید بوده یا نه؟ این کار تحقیق علمی امروز رو این مزیت رو نداره این کتاب. و از این جهت ما به نظر میسه باید کتاب نجاشی یک تصحیح یعنی اضافه بشه، یعنی کاری تکمیلی میخواد به دلیل اهمیت این کتاب داره. بله بله اون اصلا تصحیح نداره، من نمیدونیم نمیدونیم اون کتابیه کار تحقیق علمی معنای دیدن نسخه ها، اونم نسخه های اقدم، نسخه های اصح، یه روش علمی تصحیح در این کتاب اون نسخه بیروت نیست، این هست که من اصلا مراجعه بهش نمی کنم. بله بله حالا بعد نیست اون ببینیم ببینیم مثلا این سه نقطه چیزی داره. خب ببینید ما اینجا با یک شخصیت مؤمن طاق هم آشنا شدیم. اگه شما این دو سیاه رو اضافه کنیم، من عرض کنم که این دو گونه بودن نشون دهنده اعتماد بر دو منبعه، یعنی این دو شخصیت به دو تا منبع دارن تکیه میکنن. نه معناش این است که لزوماً باید یکی رو نفی کنیم یکی رو اثبات کنیم. یعنی بس فهرست نگاری و تاریخ فهرست نگاری رو باید یک کسی بداند که بدونه جمع اینا هیچ مشکل نداره. کسی یه سیاهی از این دو فهرست جمع کنه بگه همه اینا مانه مومن اطاق هست. قبول نداشتن نه، او طریق رو اعتماد نمی کردن. قبول نه، غیر از قبول هم تو فهرست نگاری بحث قبول داشتن قبول نداشتن نیست. همیشه عدم نقل یعنی من نقل نمی کنم. نمیخوام وارد بحث فهرست نگاری شون چون بحث دقیقی است. یه نکته فقط ذکر کنم که جالبه این است که شما با یه نکته بود یکی از دوستان بودی رو تذکر میداد و اون این است که ما در زراره هم در فهرست شیخ هم در فهرست نجاشی بعد از که کتاب ذکر شد چی داشتیم؟ طریق داشتیم. اما در اینجا ما در فهرست نجاشی طریقی نداریم. فهرست شیخ رو حالا اگر یکی از دوستان لطف کنم، ولی نه نکاتی است که بد نیست دوستان چون قرار است که وارد این وادی تحقیق در این عرصه بشن این ظرائف این مباحث هم ببینن. بله در صفحه 157 این چاپ از چی مانه؟ بله نه مانه این شیخ مفیدی که خیلی شبیه به دوستان ببینید تو ذهنمه که شیخ هم هیچ سندی ندارند. بله در صفحه 131 محمد ابن نعمان که محمد ابن علی ابن نعمان احول یلقب عندنا مؤمن تا یلقب المخالفون به شیطان تا از اصحاب امام صادق ثقتن کان ثقتن متکلمن حاضقن حاضر الجواب. بله این کتاب ها رو ذکر میکنن بعدش هیچ سندی ندارن، یعنی به زراره هر دو بزرگوار طریق دارن اما به این مؤمن طاقشون طریقی ندارند. حالا این رو باید یه فهرست شناس بیاد بگه که این طریق نداشتن یعنی چی. این معناش این نیست که ما قبول ندارم اون رو، او طریقی که او رفته من او طریق رو بهش اعتماد نمی کنم. رد نیست چون در فهرست نگاری شما باید دقیق این است که این طریق رو یه جو اتصال داشته باشید اعتماد کنید، او رو اعتماد نمی کنم. حالی برای به عنوان یه سال زارن تو ذهن دوستان باید بمونه. ما با این تفاوت در این دوتا فهرست مواجهیم، ولی شما مجموع این کتاب ها رو کنار هم بگذارید بعدن که حالا به اندیشه های مؤمن طاق مراجعه میکنیم میبینیم کاملا گویای نظام معرفتی مؤمن طاق هست. حال میریم سراغ اقوال ایشون میبینیم که مقالات الاسلامیین در باب معرفتشون تئوری نقل میکنن. کتاب المعرفه ایشون نظریه داره که احتمال زیاد داره که از همین کتاب باشه. نه اینطور، این نه نه، این مال قدما نیست، این مسلک قدما. اولا کتاب الجبر و الاستطاعه هم احتمالا کتاب کلامی اعتقادیه، یعنی اون هم از این دسته، قطعا کتاب روایی صرف نیست. این یک نکته. نکته دوم این که مراجعه فرمایید خیلی از کتاب‌های کلامی نه تنها در اینجا طریق برای ذکر شده، بلکه خصوصیت طریق ذکر شده که من این رو قرائتاً علی کتاب رو خوندم، سماع کردم یا اجازه بهش دادم، خصوصیت طریق رو هم ذکر میکنم. نه این سبک قدمای ما این نیست. کتاب فقهی، کتاب حدیثی، کتاب تفسیر، کتاب کلامی بنای بر طریق بوده که نشون بدن ما ای را از استاد تلقی کردیم، به نسخه خطی اعتماد نمی کنیم. تو بازار یه نسخه بخریم بزنیم سیر جیومون بالای منبر بخونیم، این رو بهش بودن وجاده. یعنی هر موقع یه کتاب را از تو بازار می گرفتن طریق نداشتن به یه کتاب، می گفتن وجاده. وجاده هیچ اعتباری نداره. کتاب کلام پر استاد خوندیم، یعنی هم نسبتشو میدونیم، همون چیزی که در درونی هست وجود داره، هم اگر قرائت و سماع باشه مضامین رو فهمیدیم، از استاد تلقی کردیم منظور از یه عبارت چی بود. این نجاشی کاملا این رو جا به جا این رو توضیح داد. بله از موادی بوده. بله بله من اشاره کردم گفتم جزء عرب اصیله، حاصل هم نیست، ای بود اشتباه کردم، اینو گفتم اشتباه کردم. نه اینم جزء مواریه، یعنی تقریبا هر چهار شخصیتی که ما نام بردیم همه از موالی هست. زرار اول عبد بعد مولا میشه، بقیه هم حالا میبینیم همه از موالی هست. هشام سالم هم از موالیه. خب ما هشام ابن حکم و هشام سالم رو هم سریع مروری تو این فرصت داشته باشیم، بعد یه تکلیفی برای جلسه آینده توی ادامه کار مشخص کنیم. هشام ابن حکم، ما دیگه حالا کاری به شیخ نداریم، دوستان این رو دیگه خودشون با عبارات شیخ در این باب مقایسه کنن، هم مضمونن هم به لحاظ منابع. هشام ابن حکم ابو محمد مولا کنده و کان ینزل و بنی شیبان بالکوفه. مولای کنده است، در محل بنی شیبان در کوفه اقامت میکرد، اقامت داشت. انتقل الی بغداد در سال 199. اگر این قول درست باشه که و یقال انه فی هذه السنه مات، در این تردیدهایی کردن که شام تا سال 199 زنده نبود، بعضی حتی گفتن سال 179، بعضی بین این دوتا گفتند. رو این تاریخ ما فعلا تکیه نمی کنیم. می دانیم هشام بن حکم تا زمان امام موسی کاظم علیه السلام بوده و در واقعی که ازش یاد خواهیم کرد تعبیر می کنند به نکبه، در اون واقعه در واقع اسفناکی که هارون رشید علیه شیعیان راه انداخت، امام موسی کاظم علیه السلام رو بغداد دعوت کرد و زندانی کرد و شیعیان رو تحت تعقیب قرار داد، توی اون واقعه هشام بوده و همونجا فراری شده. دیگه بعد از اون واقعه ما خبری از او نداریم. قبلا یه اشاره شاید کرد. لهو کتابون یروی جماعت. ببینید ایشون ابدا میگه لهو کتابون یرویه جماعتون، بعدن کتابهای دیگر رو جداگانه ذکر میکنه. این لهو کتابون یعنی چی؟ کتاب چی بوده این؟ این کتاب کتاب حدیثیه. یعنی هر جا ما در فهرست میبینیم گفته میشه لهو کتابون، لهو اصلون، این کتاب و اصل یعنی کتاب حدیثی، یعنی دفتر حدیثی که خب از اینجا میفهمیم هشام بن حکم راوی هم و محدث هم هست. نه تنها محدثه، مؤلف یک کتابه. باز من عرض کردم این تو اهمیت بحثا خیلی دوستان دیوا دقت کنن. یه موقع شما میگید لهو کتابون لهو اصلون، یه موقع میگید لهو روایات. مرحوم شیخ طوسی فراوان میگه اگر گفت لهو روایات یعنی خودش کتاب نداره، کتاب دیگر روایت میکنه، اما لهو کتابون یعنی داره کتابه، کتاب حدیثی داره. کتاب حدیثی که یرویه جماعتون، این تعبیر باز معنا میده، یعنی مشهوره، یعنی کتاب مورد اعتماد اصحاب امامیه بوده. یا گاهی اوقات میگه عرض شود که یرویه جماعتون، گاهی اوقات تعبیر میکنن تکسر و روات و ان، گاهی میگن کثیر الروات، لهو کتابون کثیر الروات ان. اینا نشون دهنده این است که این کتاب طریقش منحصر نیست، مورد قبول در جامعه شیعه بوده. بعدشون طریق خودشون رو ذکر میکنن که حالا کار به اون طریق نداریم. این طریق به کتابهی، ببینید، و کتابهی علل التحریم و کتابهی الفرائض تا آخر، یعنی مرحوم نجاشی به کل کتابهای هشام بن حکم اعم از حدیثی فقهی و کلامی طریق داره. طریق فقط منحصر به کتاب حدیثی نیست. حالا کتاب هایشون چیه؟ یه کتاب حدیثی، کتابی در باب علل التحریم. این نکته خیلی مهمه. بحث علل التحریم یا همون تعبیر امروز رو میگیم چی؟ فلسفه احکام. همپای مسئله کلام در تاریخ اسلام و در کلام شیعی مسئله فلسفه احکام مطرح شد و یکی از شخصیت‌های پیشگام در نوشتن فلسفه احکام هشام بن حکمه. به این کتاب جز کتاب‌های معروف بوده و دیگران هم از روی کتاب او کتاب نوشتند، اقوالش رو نقل کردن در باب علل التحریم. فقط یه نکته وجود داره که علل الشرایع یا علل التحریم یا علل الفرائض که گاهی اوقات گفته میشه، دو تا خط در بین اصحاب امامیه بوده، یکی خط کلامی یکی خط حدیثی. خط کلامی فلسفه احکام رو تبیین عقلی میکرده، چرا باید زکات بدیم، دلائل ذکر میکرده. خط حدیثی روایت نقل میکرد در علل احکام. و این دوتا با هم متمایز بودن، یعنی دو دسته کتاب در باب علل احکام داشتیم. ظاهرا از قرائن برمیاد که یه تکلیف هم مشخص میکنیم، از اون هم میشه این رو تا حدودی فهمید، کتاب هشام بن حکم جزء فلسفه احکام عقلی بوده. الان دوستان حتما علل و شرایع مرحوم صدوق رو دیدند، او فلسفه احکام روایی است، خط صدوق خط نقل روایاته. این علل و شرایع خط کلامی است در فلسفه احکام، یعنی تبیین عقلی کنیم چرا زکات، چرا جهاد، چرا صلات. کتاب الفرائض، فرائض یعنی چی؟ کتاب میراث. اصطلاح قدیم وقتی میگفتن فرائض یعنی خاص کتاب میراث، به دلیل اهمیتی که مسئله میراث داشته و پیچیدگی ظاهرنی موضوع یا اطلاع زیاد، بحث فقه رو حلال و حرام میگفتن، کتاب در حلال و حرام، کتاب در فرائض. فرائض کنار که حلال و حرام می آوردن، داخل فقه نبوده، یه چیز جدا به حساب، یه تخصص ویژه بوده. بله، بچه ایران نمیخوام بیان از کجا گرفتن، اما مهم این است که در سنت قدمای ما میگه فرائض و حلال و حرام، یعنی فرائض غیر از حلال و حرامه. الان ما فرائض رو، کتاب الارث رو جزی از فقه میدانیم، اون موقع جدا بوده به دلیل اهمیتش، چیز خاصی شاید نبوده. کتاب الامامه، حالا میرسیم به کتاب کلامی، از اینجا شروع میشه. کتاب در امامت، کتاب در دلالت بر حدث اجسام، در بعضی از مرحوم شیخ فرمودن علی حدوث الاجسام. کتاب رد بر زنادقه، کتاب رد بر اصحاب اثنین زرتشتیا، کتاب در توحید، کتاب رد علی هشام الجوالیقی. یعنی شون یک کتاب داشته در نقد هشام بن سالم. کتاب رد علی اصحاب طبایع، یعنی فیلسوفان یونان. اصطلاح اصحاب طبایع رو به فلاسفه ای از یونان میگفتن که مبتنی بر اصالت طبیعت یا قدم طبع و طبیعت جهان رو تحلیل میکردند. اینا اومده بودن تو جهان اسلام، آرایشون منتشر شده بود، هشام علیه اونا کتاب نوشت. کتاب شیخ و غلام در توحید، ظاهر غلام یعنی شاگرد دیگه، فلانی من غلمان مثلا فلان بود، یعنی شاگرد دست پرورده، شاگردی که از کوچکی زیر دستی یه استاد پرورش پیدا میکنه، میگفت از غلمان فلانیست، استاد کاملا این استاد اصلیش بوده. شیخ و غلام یعنی استاد و شاگرد. ظاهرا این کتاب در توحید بوده، به صورت سوال و جوابه، روش عرض شود که سقراطیه، کتاب های افلاطون اینطور دیگه، یک سوال میکنه یک جواب، سوال جواب. این ظاهرا این کتاب به روش سوال و جواب نوشته بوده، اینجوری برداشت میشه و کسانی هم گفتن. کتاب و تدبیر فی الامامه و هو جمع علی ابن منصور من کلامه. تو جدول این نگاه کنید، یکی از شاگردان هشام رو علی ابن منصور گفتیم، خود علی ابن منصور هم جداگانه در فهرست نجاشی آمده، همین کتاب هم جز کتابای او نام برده شده که مجالس هشام، ظاهرا همین کتابه، یعنی یک بار به عنوان هشام آمده، یک بار به عنوان خود علی ابن منصور آمده. کتاب میزان، کتاب در امامت مفضول، رد این کتاب این کتاب مؤمن طاقه. کتاب وصیت، شبیه و مؤمن طاقه داشت. کتاب المیدان، کتاب اختلاف ناس در امامت، کتاب جبر و قدر، کتاب حکمین، واقعه صفین، کتاب رد علی المعتزله و طلحه و زبیر، زارن بحث در امامته، چون معتزلی ها با طلحه و زبیر در یک جهات اشتراک توری قدیمشون داشت، کتاب قدر، کتاب الفاظ، که بحث کردن کتاب الفاظ چی بوده، کتاب استطاعت، کتاب معرفت، کتاب سمانیت ابواب، کتاب و علا شیطان اتاق، یک کتاب در رد هشام بن سالم، یک کتاب در رد مؤمن اتاق، کتاب اخبار، کتاب و رد علا ارسطاطالیس، این معروف همه تو فهرست ها ذکر کردن، ابن عدیم هم داره، ایشون یک کتاب در رد ارسطو نوشته بوده، در مسئله توحید هم بوده، چون می دانن دوستان که ارسطو موحد نبود، در آثارش استدلال کرده بر شرک، بر چند خدایی، حالا اختلاف داره خودش تو آثارش، چند تا بگیم خدا هست، بنابر مبانی فلسفی استدلال میکنه، مختلفی رو میاره. هشام نحکم بر این رأی ارسطو نقدی نوشته بوده و اثبات توحید کرده بوده. کتاب المجالس فی التوحید، کتاب المجالس در ما مجلس، مجالس مناظره است، اما مولده در اینجاست که دوستان میبینن آخرم فرمودن کان ثقتن فی الروایات حسن و تحقیق به حاضر امر. من یه نگاه رجالی میبینم که موثقه در روایاتش، موثقه و حسن و تحقیق به حاضر امر، یعنی چی؟ اینجا میرسیم اینجا جایزه میدیم. هر کس گفت حسن و تحقیق و آزلم یعنی چی؟ چی؟ نه 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 حسن و تحقیق در امامت. خب یعنی چی حسن و تحقیق و آزلم؟ حاضر ام یعنی تشیع، یعنی مذهب شیعه. وقتی در این کتاب‌های قدما مخصوصا در فهرست نجاشی میگه تحقق به حاضر امر کان یا تحقق به حاضر امر، یعنی تشیعش قوی بود، اعتقادات شیعیش نه درست بود، تحقق در اونجا یعنی درست، یعنی شیعه درست حسابی بود. این جواب اون شبهاتیست که خواهیم گفت نسبت هاست. ایشون از مؤمن طاق دفاع کرد، گفت ینسب الیه اشیا لم یثبت عندنا. اینجوری از مؤمن طاق دفاع کرد. دفاع ایشون از هشام کم اینه که حسن و تحقیق بازن هم او حرفایی که در باب بعضی از عقاید او گفته از در ما درست نیست، اعتقادات شیعی ناب داشت. در مورد هشام بن سالم هم خود دوستان مقابله کنن، مقایسه کنن، که در کتاب مرحوم شیخ فقط یک کتاب به اون نسبت داده شده که اون کتاب اعتقادی نیست، همون لهو کتابون، کتاب حدیثی است. اما مرحوم نجاشی هم کتاب حدیثی نسبت میده، هم کتاب حج، هم کتاب تفسیر، هم کتاب معراج. حالا رو ما نمونه این چهار شخصیت اصلی ماست و این گوشه ای از شخصیت شناسی و از مصادر. اینو من عرض کنم به عنوان یه تکلیف بحث رو تمام کنیم. خب یکی از محققان معاصر ما جناب آقای دکتر مدرسی مبتنی بر کل میراث فهرستی ما و سایر منابع ما یک کاری کردن که این کار شایسته تقدیر و استفاده است. البته هر کاری نقطه ضعف هم داره، هم در تحلیلهاش هم در ارجاعاتش در جای خودش باید بحث بشه. اما اصل این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع برای ما، یعنی کسانی که میخوان در دوره حضور در تاریخ فقه، تاریخ کلام، تاریخ حدیث کار، مخصوصا در تاریخ کلام که ما مشکل داریم، حالا هر جلوتر میریم به مشکلاتش پی میبریم، این کتابی کتاب بسیار قابل استفاده است. البته ایشون همه کارش کار شخصی خود ایشون نیست. ایشون این فهرست ها رو در اینجا گنجوندن، شرح حال ها رو از کتب اهل سنت شیعه اضافه کردن، کارهای کسانی مانند مرحوم خویی یا مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرباط که در اونجا روایات رو نشان گذار، ایشون از همه اونا استفاده کردن. ولی الان چیزی که در اختیار ما گذاشتند یه اثر خوب و قابل استفاده است. من گفته بودم که این چهار شخصیت رو از روی این کتاب برای دوستان تکثیر کنن. ظاهراً دوتاش انجام شده، دوتاش موند. بله؟ خب این رو حالا تکثیر میکنن، چون این کتاب بعید میدونن دوستان به سادگی حالا چاپش باشه نباشه، حالا یا از اینجا بگیرن یا خودشون مراجعه کنن، هشام بن حکم به هشام بن سالمش هم ببینن. کاری که ایشون کرده و از این به بعد به درد ما میخوره، که ما قبلا تو یادداشت‌های پراکنده کردیم، اضافاتی هم بر این داریم، عرض خواهم کرد، یا نقدایی هم بر بعضی از جایی کتاب داریم، اونجا رو اشاره خواهم کرد، که ایشون آمدن همین فهرست‌ها رو دیدن، یه کار اضافه کردن و اون کار اینه که هرچه منقولات در اون کتاب‌هایی که من عرض کردم، در کتاب‌های روایی، کتاب‌های رجال، کتاب‌های عرشبت که کلامی، مقالات که مربوط می‌شده به یکی از این کتاب‌ها زیرش آدرس دادند. مثلا شما ملاحظه فرمایید در باب زراره، صفحه چقدر دارید؟ 470. ایشون همین بحث جبر و استطاعت رو اینجا یه مواردی رو ذکر کردن که این احتمال میدیم که این مطالب مربوط به این کتاب باشه. حالا در مورد زراره از همه ضعیفتره چون یک کتاب بوده، اما در مورد هشام مفصله. مثلا هشامش رو دوستان ببینند که زید هر کدام از کتابایی که ما خوندیم یه آدرس های اینجا از کتب شیعی، از کتب اهل سنت آوردن که ما میتونیم ردیابی کنیم که احتمالاً این کتابی مضامین رو در بر داشته. کاری که از بعد ما خواهیم کرد این شخصیت هایی که امروز معرفی اجمالی ازشون خواهیم کرد، دوستان هم از این کتاب استفاده کنن، وارد میشیم و میخوایم تحلیل اعتقادی کنیم. از زراره شروع میکنیم، از مدرسه زراره، که خود زراره، خاندان زراره، شخصیت های مرتبط با زراره چه اندیشه هایی رو مطرح کردن، چه آرایی به اونها منسوب هست، چه روایاتی رو اونا نقل کردن، کدوم از اینها رو ما میتونیم بپذیریم، کدوم رو در واقع به نظر اون انتساب میاد، چرا. حالا وارد اندیشه نامه های این شخصیت ها میخواییم بشیم. دوستان شروع کنن از همین میراث مکتوب، از بحث زراره، بعد میان وراد مؤمن طاق میشیم، میریم سراغ هشام نهکم. اون آدرس هایی رو که دادن در معرفی اون شخصیت، اونها رو از منابع اصلیش ببینند که متهیه باشن برای این بحث. چون از بحث تقریبا اون رسیدیم الان به اون نقطه اصلی و مرکزی کلام در عهد حضور. حالا اینجا بحث هاییست، جنجال هاییست، اینا رو اول معرفی کنیم، چه چیز گفته شده، تحلیل کنیم ارتباط اینا با هم، بعد در نهایت ببینیم نظر مختارمون چه خواهد بود. الحمدلله.